بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله اجمعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، به همتون خدا قوت میگم، ازتون تشکر میکنم بابت اینکه وقتتون رو تنظیم کردین و میخواین با هم در این جلسه مطالب رو پیگیری کنیم. عرضم به خدمت شما، موضوعی که دنبالش بودیم و چند جلسه هست داریم دنبال میکنیم بحث عشق و عاشقی هست و این جلسه انشالله با عنوان آخرین جلسه که میخوایم اختصاص بدیم به این موضوع، افرادی که الان درگیر عشقن و فکر کنم یکی از مهمترین موضوعات باشه. کسایی که الان درگیر عشقن و این دسته هم به نظر من میشه دستبندی کرد. یک دسته کسایی که اونچنان سرگرم عشقن که نمیخوان کسی براشون مزاحم پیدا بشه، دارن میتازن بر این اسب عشق و پیش میرن، این یک دسته. دسته دوم کسایی که گرفتار عشقن. درسته که چاره دلشون نمی کنن، همیشه در ارتباطن، هر روز و اگر پیام ندن یا با هم صحبت نکنن دیگه اون روزشون سر نمیشه، ولی از اون ور عذاب وجدانم دارن، از خدا، از قیامت، از آبروشون به نحوی دارن میترسن. اون تقوا و ایمانی که دارن هی از درون داره بهشون عذاب میده. اینم یه دسته دیگه که هستن از همین افرادی که الان درگیر عشقن. ولی خب این دو تا دسته با هم دیگه تفاوت دارن، درسته؟ با توضیح این که ما داشته باشیم که انواع عشق داریم، عشقای سبز که مورد بحث ما نبود، عشق بین زن و شوهر و باید هم دیگه رو دوست داشته باشن، و آنجا منظور عشق یعنی محبت فوق العاده نسبت به همسر خودش و این چیزی که مطلوبه، و اتفاقا اون عشق و محبت که تو دل انسان گذاشته شده به خاطر حفظ خانواده است و لازمه ی زندگی انسان ها، و اتفاقا در همون خانواده هست که انسان متولد میشه و انسان بزرگ میشه. پس عشق در کانون خانواده، یعنی در خدمت تولید انسان و پرورش انسان. این موضوع بسیار مهمه ولی بحث ما نیست، و خدای بزرگ این عشق رو گذاشته تو دل زن و شوهرها و جعل بینکم مودتا و رحمه. نوع دوم عشق نارنجی بود که با هم در ارتباطن، میتونن با هم ازدواج بکنن، ولی الان مدتی گذشته، یه ماه، دو ماه، شش ماه با هم در ارتباطن، عاشق هم دیگن، شیفته همن، ولی همچنان داره ادامه پیدا میکنه، در حالی که اینا زن و شوهر نیستن، بالاخره دو تا اجنبی هستن، ولی هرچند که نسبت به هم حس دارن، ولی داشتن اون حس نسبت به هم دیگه دلیل نمیشه که اشکالی نداشته باشه، و اتفاقا خیلی خطرات از همین عشق نارنجی هست که ایجاد میشه. حالا اون عشق نارنجی یا امکان داره تبدیل به عشق سبز بشه، یعنی به هم برسن و هم ازدواج بکنن، که البته وقتی که با هم ازدواج کردن باید بابت اون ایام توبه بکنن، عذرخواهی بکنن از خدا که به شکل خوبی شروع نکردن، در حال اظهار عشق و محبت، در حالی که دوتا نسبت به هم اجنبی بودن، ولی بالاخره تبدیل به زن و شوهر شدند و حالا اون قضیه لااقل بعد از مدتی تموم شده. ولی امکان داره اون عشق نارنجی بره به عشق قرمز و دیگه تصمیم نداشته باشن با هم ازدواج بکنن، هرچند که میتونند ولی نمیخوان ازدواج بکنن، قصد ازدواج ندارن. یه وقتی اصلا نمیتونن ازدواج بکنن، عشق سیاه، خانومه متأهله، اصلا زندگیشون جوریه که نمیتونن به هم برسن، از همون قد فاصله دارن، و یا اینکه بالفرض داره امکان داره اون طرف از قوم خشای درجه یک همسرش باشه، خواهر زنش باشه، به هر حال افرادی باشه که اصلا نمیتونه باشه ازدواج بکنه ولی عاشق همن، دلباخته همن. خب این میشه عشق سیاه. حالا به نسبت این موارد هم باز چه راهکارهایی وجود داره، چه راه حل‌هایی داریم. میخوام ان شاء الله این جلسه قوی عمل بکنیم و تا بتونیم یک راهکار خوب و عالی ان شاء الله از این جلسه ارائه بدیم. میخوام نظر شما رو بشنویم در خصوص گروه اول که دارن پیش میرند و نمیخوان کسی مزاحمشون باشه، و گروه دوم که خسته شدن از دست خودشون و عذاب وجدان دارن. با این دوتا شما چی کار میکنین؟ اگر بیان پیش شما و شما متوجه بشین که همچه شخصی هست، یک از آشناهاتون، یک از دوستاتون و درگیر عشق، شما چی بهش میگید؟ شما چه کار میکنید؟ چه راه حلی داریم؟ باید خودمون قوی بشیم. یه روزی شک نکنید به دردمون میخوره، حتما به دردمون میخوره. پس میخوام آگاه بشیم الان تو این جلسه، میخوام عالم بشیم نسبت به این قضیه و آگاه بشیم. عرض کردیم که دو تا گروه، گروهی که سرگرم عشقند و گروهی که الان درگیر عشقند و گرفتار عشق و میخوان از عشق نجات پیدا بکنن. این دو تا گروه خیلی با هم تفاوت دارن، چون همیشه اراده حرف اول میزنه برای هر کاری. تو گزینه اول ما اراده نیست و اتفاقا هر کی بخواد اونا رو از عشقشون دور بکنه، از اون متنفرن، بیزارن، دشمن میشن با اون. خب چیکار باید کرد حالا با این افراد؟ و سخت‌ترین سوال اینه. تا اینجای قضیه ببینید، خیالتون راحت بکنم، واقعا هیچ راهی وجود نداره، هیچ راه قطعی وجود نداره. فقط و فقط راه ایمان و خدا و آخرت وجود داره. من ایمان دارم به این قضیه که هیچ راه دیگه وجود نداره. طرف اگر از خدا و قیامت نترسه، از هیچ کسی دیگه نمیترسه. آدم امکان داره که از آبروش بگذره، آدم امکان داره که از پولش بگذره، به خاطر اون عشقش هر کاری هر خرجی انجام بده و هر مشکلی رو میتونه پشت سر بذاره و بیخیال همه این مشکلات میتونه بشه. اگر بیخیال خدا و قیامت هم شد، دیگه هیچ کاری نمیشه براش کرد. ولی اون شخص باید بدونه که از هر چی درسته که میشه گذشت، ولی از خدا نمیشه گذشت، از آخرت نمیشه گذشت. باید بپذیره و باید بپذیره در قدم اول که عاشقه. خیلی ها انکار میکنن، ما که عاشق نیستیم، من فقط دوستش دارم، ما فقط با هم دیگه به صورت تفریح با هم دیگه چت میکنیم. باید بپذیره که همینی که نمیتونه قطع بکنه یعنی عشق، یعنی وابستگی. بپذیره که عاشقه و بعد بپذیره که این عشق آسیب میزنه به توحیدش، به ایمانش، به آخرتش، و بدونه که اگرم آدم بدی نیست، خدا رو قبول داره. خیلی هستن خدا رو قبول دارن، نماز میخونن، ولی دچار عشقن، اونم عشق از نوع قرمز و سیاه که الان بحث ازدواجم در وسط نیست. اینا بدونن که با بد آدمایی هم قطارن. به چه شکل؟ ببینید تو دنیا ارتباطهای نامشروعی که انجام میشه، این ارتباطات نامشروع درصد خیلی بالاش ریشش عشق. درسته که اون آقا یا خانم وارد ارتباط نامشروع زنا نمیشه، درسته، ولی اون کسایی که وارد ارتباط نامشروع میشن، ریشه این کارشون و اون چیزی که سبب شده بیان وارد این ارتباط نامشروع بشن، همین عشقی که طرف الان مشغولشه. یعنی بالاخره داستانشون در چیزی به نام عشق یکی میشه، با اونا هم داستانن، با زناکاران. و الله فرموده ولا تقربوا الزنا، انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. چرا این ولا تقربوا الزنا عشق، یعنی شما عاشق نشو و اگر شدی کنترلش بکن، که همین آدمو نزدیک میکنه به زنا، زنایی که نزد خدا یک کار بسیار زشتیه، فاحشه هست و بد مسیریه که انتخاب کرده شخص برای خودش. عذر میخوام، بحث همجنسگرایی که در دنیا این همه فشار میارن به قانون کشورها که حتما باید همجنسگرایی به رسمیت شناخته بشه، میدونید که ریشه همجنسگرایی و همجنس بازی چیه؟ بازم عشق. ولی این یکی اولی ارتباط نامشروع زنا، و دوم همجنسگرایی چون با همجنس خودش شیفتش شده، عاشقش شده، و پس باز ته ظرف ما همون بحث عشق وجود داره. یعنی در داستان اینه که عاشقن با هم مشترکن، اون کسی که زنا نمی کن ارتباط نامشروع نداره، اون کسی که داره، اون کسی که دنبال همجنسگرایی و همجنسبازیه، در چیزی به نام عشق با هم همداستانن. و آدم با بد آدمایی واقعا هم قطاره. خب اشکال نداره ها، فقط بدونه که اینجوریه، بفهمه که اینجوریه. این یه قضیه، چون واقعا خیلی آدم ها متوجه نیستن که چه کار میکنن. و خدا وقتی نهی کرده از عشق، یعنی این که نهی کرده از همجنسگرایی، وقتی نهی کرده از عشق یعنی نهی کرده از زنا. حالا طرف میگه من عاشق میشم اون کارو انجام نمیدم، این ریشه اونه و خدا به خاطر اونا از این از قدم اول اومده جلو به این مسئله رو بسته. و بعد یه قضیه مهمتر، یه قضیه مهمتر که شما میدونید تمام مسائل قرآنی، تمام محرمات برای حفظ توحیده و توحید در خدمت اخلاقه. یعنی ما با توحید هست که میتونیم اخلاق مدار باشیم، با توحید هست که میتونیم درست زندگی کنیم، مفید باشیم، آسیب نزنیم و هزار کار دیگه کار خوب انجام بدیم. توحید هست که ما رو از خیلی گناه ها دستمون رو میگیره که مرتکبش نشیم. همون توحید، همون ایمان، همون نماز، این اساسه. حالا خود توحید و وابسته بودن به الله، دوست داشتن الله، این قضیه خودش از خیلی چیزها و کارهای دیگه جلوگیری میکنه، نمیذاره شخص بره به میدونهای دیگه و وارد اونها بشه. فرموده الله در سوره مبارکه بقره آیه 165 میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. بعضی از مردم، بعضی دیگه از مردم رو میگیرن، حالا از جنس آدم یا غیر آدم، حالا فعلا از جنس آدم که یک قسمت از مد نظر آیه است، بعضی از مردم چیزهای دیگر رو یا افراد دیگر رو میگیرن به عنوان دوست، به عنوان همتایان خدا، اونا رو به اندازه خدا دوست دارن، به قد خدا. یحبونهم کحب الله. و اگر کسی کسی رو به خاطر به اندازه خدا دوست داشته باشه، اون الان قشنگ وارد دایره شرک شده. اصلا شما تصور بکنید یکی فرزندش رو اونقدر دوست داره که اگر فرمان فرزند با فرمان خدا در تعارض شد، فرمان فرزندش رو ترجیح میده بر فرمان خدا و دل فرزندش رو نمیرنجونه، این یعنی شرک. کسی پدر و مادرش رو اونقدر دوست داره که به خاطر پدر و مادرش حتی اگر چیزی بگن، چیزی بخوان که خلاف خدا باشه، حاضرن دل پدر و مادرشون رو نرنجونن و خلاف خدا اون خواسته پدر و مادرشون رو به جا بیارن، این یعنی شرک. این میشه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. حالا فرق نمی کنه، یک خانم و یک آقا عاشق همان و اینقدر اونو دوست داره که خدا یه چیزی خواسته و اون معشوق یه چیز دیگه، به خاطر معشوق هر کاری حاضر انجام بده ولو که خلاف خدا باشه، و الان قشنگ دارن خلاف خدا میکنن و به خاطر رضایت اون حاضر نیست که دست از اون خلاف خدا برداره. این میشه شرک. اینه که عشق به نحوی آسیب میزنه به توحید و آدم رو وارد شرک میکنه، به این شکل خیلی راحت بدونی که آدم خبرش بشه وارد دایره شرک میشه. بعد میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، اما کسایی که مؤمنان اوج محبتشون صرف الله میشه. ولو یرا الذین ظلموا، حالا همین کسایی که اینقدر محبت دارن نسبت به اون معشوقشون، میگه اگر تو ببینی اون کسایی که ظلم کردن، ببینید از نظر ما اون آدم عاشق و معشوق ما نگاه ترحم داریم، نگاه رؤیایی، نگاه عشقولانه، خیلی جالب و جذاب این عاشق و معشوق مثل دوتا قناری، و نگاهمون اینجوریه. نگاه قرآن به اینا نگاه ظالمه، نگاه ظالمه. نگاه ما مسخ شدیم، ما نگاه ما در از بس که ترانه های عاشقی به گوشمون خوندن، از بس که فیلم های عاشقانه ساختن و از بس که قد رمان عاشقانه نوشتند و تعریف کردن، که ما اینها رو رؤیایی میبینیم، ولی نگاه ما امکان داره تحریف بشه، ولی قرآن هیچ وقت تحریف نمیشه. و میفرماید ولو یرا الذین ظلموا، و نگاه به اینا نگاه ظالم داره. و اگر این ظالما ببینن اذ یرون العذاب ان القوه لله جميعا و ان الله شدید العذاب، اگر ببینن بدونن که اگر عذاب خدا رو ببینن و بدونن که همه قدرت ها مال اللهه و بدونن که الله شدید العذاب، اگر به اینا توجه بکنن نمیرن یکی رو به قد خدا دوست داشته باشن، به خاطرش حاضر باشن هر کاری بکنن، حاضرن به خاطر اون از آبروشون بگذرن، از پولشون بگذرن، از همه چی بگذرن، هیچ وقت همچی کاری نمی کردن. و می فرماید اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، آدم عاشق به خاطر معشوقش هر کاری که معشوق بخواد حاضر انجام بده، ولی روز قیامت از اون روزی که میاد تبرأ الذین تبعوا، اون کسایی که اون معشوقا، اون کسایی که اون تبعیت میکردن فرمانشون رو میبردن، اون معشوقه اظهار تبری میکنه و پاشو کنار میکشه، اعلان بیزاری میکنه از اون عاشق. استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب، عذابو میبینن و تقطعت بهم الاسباب، و بینشون بریده میشه. تقطعت بهم الاسباب یعنی پیوندشون، این عشقشون اونجا دیگه رابطهشون گسسته میشه. و بعد میگن و قال الذين تبعوا، اون کسایی که مسکینا فدا میشدن به خاطر اون، حاضر بودن هر کاری بکنن، این همون عاشقا، میگن لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، اگه یه بار دیگه ما فرصت گیرمون بیاد بعد میفهمیم که با شما چی کار میکنیم، شما چطوری جا خالی دادید، مایی که اون همه سال اون همه عمر به خاطر تو من اون همه کارها خودم رو به آب آتش زدم، اگه یه بار دیگه من فرصت داشته باشم من انتقام میگیرم از تو و دیگه هیچ وقت تو رو دیگه دوست ندارم. کما تبرأوا منا کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، خدا روز قیامت اعمالشون رو نشونشون میده که حسرت کارهای دنیاشون به دلشون بذاره، گوش ندادن اونجا، تا اندوه و آه بکشن و اندوهگین بشن که چرا این کارو انجام دادن تو دنیا. حسرات علیهم، عمدن اون عاشق و معشوق یا اون عابد و معبود باطل رو در روی هم قرار میده تا با هم حرف بزنن، تا خوب خون جگر بخورند و مایی حسرتشون بشه و متوجه اشتباهشون اونجا بشن. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم بخارجین من النار. این از این دسته. و البته وقتی نگاه میکنیم خیلی ها نمیدونن که دارن چه کار میکنن، خصوصا خانم ها، و خانم ها نمیدونن که فکر آقایون خیلی فرق تا فکر خانم ها، نمیدونن که مردها فکرشون مثل زنها نیست، نمیدونن. البته مردها هم نمیدونن که زنها فکرشون به مثل مردها نیست. زنها فکر میکنن که حالا که اون مرد داره میگه دوستش داره، واقعا دوستش داره، در حالی که اینجوری نیست. حالا که مرد داره میگه قصد من ازدواجه، جدی میگیره این قضیه و باور میکنه، در حالی که اصلا فکر مرد اینجوری نیست. وقتی داره میگه دوستش داره، میخواد ازدواج بکنه، یعنی اگر به منفعتش بود باش ازدواج میکنه، اگر یه وقتی به منفعتش بود به راحتی رهاش میکنه. پیش مرد این معناست. وقتی که وارد واقعیت زندگی بشه، وقتی که وارد واقعیت زندگی بشه، به این شکله تا به نفع من باید میمونم، بعدم دیگه ازت اصلا رهات میکنم. دقیقاً تجربه شده از این که دیگه قابل انکار نیست. همون مردا وقتی وارد زندگی شدن، همون عاشقشون رو، همون دختره رو، کن قد خودشو به خاطر اون تو زحمت مینداخت، با همه میجنگید، یک تنه جلو پدر مادر همه ایستاده بود و همه اون مصیبت رو تحمل کرد. بعد از 6 ماه ازدواج اون آقا رهاش کرد، تموم شد دیگه، بعد از اون به دردش نمیخوره، انداختش دور، رفت با یکی دیگه. چقدر این اتفاق افتاده. پس زنها، خانمها گول سادگیشون رو میخورن، خیلی هاشون گول صداقتشون میخورن. خانمها خیلی صادقن و فکر میکنن آقایون هم همونجور، همه آقایون همونجور مثل خودشون صادقن. آقایون صادق هم داریم، خیلی ها داریم، ولی فکر میکنن اون طرف در این قضیه صادقه، در حالی که تو این قضیه اکثریت آقایون صادق نیستن در قضیه عشق و عاشقی و اسیر گرفتن. این به این شکل. به هر حال گروه اول باید جنب بخورن از اینی که نمیخوان کسی مزاحمشون بشه. بزرگترین مزاحم آخرتشونه، نمیتونن چشاشونو ببندن، بالاخره میمیرن، پیر میشن، مریض میشن و همه چی. بزرگترین مانع و مزاحم ایمانشونه و کسی که اونها رو نهی کرده، الله آفریدگارشونه که گفته نکن. مگه میشه که مزاحم نداشته باشن؟ خدا گفته نکن و از خدا نمیشه گذشت، از خدا نمیشه گذشت. این به این شکل. اما بریم یه مقدار در بعد گروه دوم، در اون زاویه صحبت بکنیم، کسایی که میخوان تمام بکنن ولی چاره دلشون نمیکنن. اینا چی؟ اینا حالا میخوان تمامش بکنن ولی هی هر روز دوباره وسوسه میشن، پیام میدن، دوباره عذاب وجدان، دوباره پیام میدن. خب این قضیه خودتون میتونید تحقیق بکنید از نظر علمی چرا آدم اینجوری میشه، تا ما خودشناسی داشته باشیم. چرا هر شب تصمیم میگیره تمام میکنم، دوباره روز که شد پیام میده؟ چرا؟ حالا اینجوری که دانشمندا میگن که انسان هورمون هایی در مغزش ترشح میشه به نام اکسیتوسین و بعد یک چیزی به نام دوپامین، که اون چیزی که ترشح شده و مغز ترشح کرده و کارش هیجاناته. دقت بکنیم، کارش برانگیخته کردن هیجانات، عاطفه است، احساساته. اون دوپامین اون احساس و عواطف و لذت رو منتقل میکنه به عصب. عصب کل بدن آدم جریان داره و وقتی که دوپامین وارد عصب میشه، آدم احساس آرامش داره. بعد این خیلی ضروری برای زندگی، اصلا زن و شوهر برای عشق و محبت نیاز به این دارن که این هورمون درشون ترشح بشه و با هم با عشق و محبت زندگی بکنن. و تمام دوست داشتنها همینه. پس این لازمه زندگیه و همیشه به اندازه مغز ترشح میکنه. به قدر فرمودین، وقتی که شخص عاشق میشه، میزان ترشح درش اختلال به وجود میاد و مغز بیش از اندازه این هورمون رو ترشح میکنه و بعد دوپامین اون رو منتقل میکنه به احساس و عاطفه و احساس لذت، و به همین خاطر مغز اون احساس لذت الان دیگه درش اختلال ایجاد شده، دیگه کل بدنش اونو میخوان، عصبها میخوان، مغزش میخواد و هی اون لذت رو میخواد که تکرار بشه براش. به همین خاطر مغز کم کم بیشتر و بیشتر و بیشتر، و هرچه عشق کهنه تر بشه اون میزان ترشح هم بیشتر میشه. بعد یه لحظه فکر و ایمانش اینو میاد و از بیرون خودش به خودش نگاه میکنه، چیکار داری میکنی تو؟ خودتو چه کار سر خودت در آوردی؟ تو خودتو به چه روزگاری انداختی؟ چیکار داری میکنی؟ اسمشو میگه. و بعد از مدتی دوباره اون عقده ترشح میشه و دوباره هوس میکنه و دوباره سری دیگه نمیتونه، چاره دستش نمیکنه، سری میره گوشیشو برمیداره، تماس میگیره، سری گوشیشو برمیداره، مینویسه و چت میکنه. این در اثر اون اختلالی که در مغز به وجود اومده. و عشق سبب میشه که بیش از اندازه، یعنی اصلا کلن کارکرد مغز مختل میشه، و مغز مهمترین قسمت بدنه که کل اختیار بدن دست اونه. و بعد میبینید که آدم عاشق کل زندگیش یعنی رضایت یک نفر آدم، کل زندگیش یعنی فقط صدای تلفن یا صدای پیام بهش نبیکن، طرف بهش پیام داد، یعنی کل دنیا به این بزرگی خلاصه شده تو یک نفر آدم، تمام شد. این مغزش اینجوری براش به حساب زندگی، همچه زندگی براش چیده. این میشه اختلال مغز. آدم به اون بزرگی، به اون وسعت شده کوچولو. ولی حالا اگر میخواد تمام بکنه، باید یه سری چیزهایی با خودش گفتگو بکنه که نیاد مغزش سریع اون قدر رو ترشح بکنه، جلوش بیسته با یک اراده مافوق اون لذت. و اون چه اراده ایه؟ اراده ای ایمان. به خودش بگه با گفتگو درمانی، به خودش بگه که فردا تو جلو به خدا میایستی، به خدا چی میخوای بگی؟ به خدا میگه خدا یا تقصیر من نیست، تو این هورمون رو تو مغز من گذاشتی، تو عشق اون رو تو قلب من گذاشتی. خب خدا میگه منم دیدن هم من تو چشم تو گذاشتم، مگه تو باید به همه چی نگاه بکنی؟ این مردم دیدن من تو چششون گذاشتم، مگه تو اجازه میدی مردم به هر چی دلشون میخواد بیان تو زندگی تو و بهش نگاه بکنن؟ مگه من نگفتم به هر چی نگاه نکن؟ این انگشتای تو من بهت دادم. مگه حالا میگی خدایا من یکی رو کشتم، قتل کردم، خدایا تو انگشت به من دادی که بتونم اون چاقو رو دست بگیرم و محکم بزنم و طرف رو ناکار بکنم، خدایا تو به من انگشت دادی؟ خدا میگه خب من که بهت گفتم این دست دوکار است، اصلا تو دنیا دنیا اومدی برای همین، دنیا امتحان دنیا اصلا برای همینه که از این دست برای کمک استفاده میکنی یا برای قتل. از این چشم نگاه مهربونی به پدر، مادر، یتیم، زیبایی طبیعت، یا از همین چشم نگاه ناپاک، دل، مغز و همین هم. پس نمیشه جلو خدا گفت خدا تقصیر من نیست. این قدم اول، هی با خودش گفتگو بکنه که روز قیامت و خدا رو چه کار میکنی، و نذاره از خدا و قیامت عبور بکنه، نذاره، خودشو نذاره، این ورخط خودشو نگه بکنه. اگرم این وقتی رفت اون ورخط سری برش بگردونه، از خدا و قیامت عبور نکنه. این یه قضیه. قضیه دوم، ما داریم در دنیا هی بزرگ میشیم، درسته که الان 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله هست، ولی کم کم بزرگ میشه، مادر میشه، پدر میشه، مادر بزرگ میشه، پدر بزرگ میشه، روش میکنه این گفتگو. روز قیامت پیش نوه‌هاش شرمنده است، من جوانیم رو چطوری سپری کردم، چه کارهای احمقانه، چه کارهای بچگونه انجام دادم. شرمنده است پیش نوه‌هاش. حالا دیگه خدا اون روز رو نیاره که یه چند نفر باخبر بشن و فردا هم بذارن تو کف دست اون بچه‌ها و نوه‌ها که مادر بزرگ تو جوانی این کار رو انجام داده، عاشق فلانی بود و شب و روز فلان و بهمان، نگاه. و بعد روز قیامت همین خانواده اونجا در یک سحر رو با هم دیگه جمعیم، اینا واقعیته، یه جا جمع میشیم و یوم تو بلا سرائر، هرچه ما سر داشتیم برملا میشه. فما له من قوت ولا ناصر، نه قدرتی داره که اون اسرار نذاره برملا بشه و نه هم کسی میتونه یاریش بکنه، سرش برباد داده میشه. جلوی کی؟ جلوی همه بهشتیان، جلوی فرزنداش، جلوی خواهرش، برادرش، مادرش، پدرش. اینجا پشت گوشی خودش رو قایم کرده بود، پشت رمزی گوشی، ولی اونجا دیگه برملا میشه. اینا رو با خودش مرور بکنه و اینا همش واقعیته، اینا خیالات نیست، اینا گفتگوهای واقعی وجودمونه که در آینده بهش خواهیم رسید. و بعدش قدم سوم بیاد چیکار بکنه؟ بیاد همین قضیه که بهش رسیده با طرف مطرح بکنه، خیلی مهمه، با طرف مطرح بکنه، با هم صحبت بکنن، بیان که ببینید ما تا حالا با هم خیلی چت کردیم، خیلی صحبت رو با هم کردیم، ولی خدا رو چیکار کنیم؟ قیامت رو چیکار بکنیم؟ یا اومد تو بلست سرائه رو چیکار بکنیم؟ بیایم با هم به تفاهم برسیم که تمومش بکنیم. حالا یا خانومه این قدم رو اول میذاره یا آقا، فرقی نمی کنم. میخوام با هم این بار دیگه متفاوت از همیشه با هم صحبت بکنیم، یه حرف خیلی مهم. بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم سر همو بپوشونیم، بعد به درگاه الله توبه و استغفار بکنیم، به این دلمون و هوای نفس و شیطان لعنت بفرستیم، تابع دلمون دیگه نشیم. تو خانواده داری، من خانواده دارم، تو خانواده تو دوست داری، منم خانواده رو دوست دارم، این پیام ها و ارتباطمون بی معنا هست و من پدر مادر دارم، تو پدر مادر داری، ما داریم خیانت میکنیم به پدر مادر، قصد ازدواج که نداریم. بیایم برای همیشه با هم خداحافظی بکنیم، انگار که دیگه چیزی بینمون نبوده، سر ما هم میپوشونیم. و وقتی که خودمون بریم به سمت خدا، خدا حتی پاداش هم بهمون میده، هم گناه قبلیمون رو میپوشونه، هم بهمون پاداش هم میده. ما اگر قدم به قدم بریم، خدا دوان دوان به سمت ما میاد و ما رو موفق میکنه. این با اون طرف مطرح بکنه و با هم تصمیم بگیرن این کار انجام بدن. قدم بعدی، بعد همینجور میگم خوب دقت بکنی لطفا، یه وقتا یه کسی لازم میشه شما بهش راهنمایی بکنید. شما خیلی میتونید مؤثر باشید تو زندگی، در تو نجات دیگران. اصلا اگر طرف به تفاهم نرسید، بیا چیکار بکنه؟ بیاد یک طرفه در قالب یک پیام حرف آخر رو براش بزنه، بگه که من از خدام میترسم، از قیامتم میترسم، حتی اگرم تهدید کرد بگو از هر کاری دوست داری بکن، به خاطر تهدید اون تن به هر کاری نده، در جریان قرار بده از اون به بعد، کسی که مورد اعتمادشه، خصوصا پدر، خصوصا برادر بزرگترانی که درک داره من اشتباه کردم، حالا داره منو تهدید میکنه که عکسو پخش میکنم، فلان میکنم، من اشتباه کردم، حالا بیا کمکم بکن، ازم حمایت بکن، از تهدیدش نترس. اگر به تفاهم نرسیدن، در قالب پیام آخرین حرفشو بهش بزنه، بعد از اون سیم کارتشو بسوزونه، رو اجاق بذاره، رو اجاق گاز و بسوزونه. و اگر مثلا اعضای خانواده مشکوک میشن چرا حالا سیم کارتشو سوزون، خب حالا میتونه یک بهانه‌ای بکنه، به هر شکل اونا رو قانع بکنه، دیگه خیلی تلفن منو مشغول کرده و میخوام استراحت بکنم و میخوام مطالعه بکنم و من خیلی چیزا قبلا یاد گرفتم، کتابام رها کردم، میخوام درس بخونم. یا اصلا بگه من مزاحم تلفنی داشتم، الان سیم کارتم قطع کردم. و بالاخره خانواده انیسترین آدما بمان، نترسیم از خانواده، نترسیم، کل ترس همون 10 ثانیه اوله، همون 10 ثانیه جرأت به خرج بدیم به اون کسی که عاقل‌تر مطرح بکنیم، بعد میاد به کمک ما، تو تیم ما میاد و پشتیبانی میکنه از ما. بهتر از خانواده کسی پیدا نمیکنه. حالا یه وقت امکان داره دوست خیلی صمیمی هم در کنار آدم باشه، اونم خوبی که آدم بهش پناه ببره. بعد از اون سیم کارتش که منهدم کرد، حالا اون عکس ها و اون مسائلی که خاطرات رو براش زنده میکنه همشو دور بریزه، از مکان های خاطر انگیز دوری بکنه، دیگه فیلم های عاشقانه نگاه نکنه، موسیقی ها و ترانه های عاشقانه گوش نده، اونها اون قضایای قدیم رو تو دلش دوباره زنده میکنه. بعد از اون کانال ارتباطی رو کاملا حذف بکنه، اصلا اگر گوشی یا تبلت کلن کارخانه تنظیمات اولی کارخانه و همه اونا اصلا بذار پاک پاک بشه، از هیچی حیفش نشه. حیف خود آدمه، ایمان آدمه، تقوای آدمه. همه رو هست، تلگرام، واتساپ، و اگر شده یک گوشی ساده سرچراغی دست میگیره برای مدتی. بعد اگر کسی هست که حالا همسایه هست، همکلاسی، جوریه که نمیشه اونو دید، تا جایی که میتونه خودشو به اون نشون نده، خودشو حبس بکنه تو خونه، کمتر در بیاد، کمتر در جلوش ظاهر بشه. همینجا بریم سوره مبارکه یوسف آیه 33 میفرماید، ببینید پیامبر یوسفی که الان زن عزیز عاشقش شده و دستبردارش نیست، چیکار میکنه؟ خودشو یک جایی میبره، مخفی میکنه، به حساب که در دسترس نباشه، یعنی خودشو دور میکنه از اون. به چه شکل؟ با زندونی. حالا تازه ما که نمیخوام بریم زندون، اما در حد اینکه کمتر ظاهر بشیم که دیگه خیلی آسان‌تر از پیامبر یوسفه. پیامبر یوسف علیه السلام فرمود قال رب السجن احب الی مما یدعونی الی، خدایا زندون برام بهتره، برم زندون، دعا کر برم زندون، و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکون من الجاهلین، خدایا اگر منو از کید اونها نجات ندی، منم مثل اونا بهشون مایل میشم، میل میکنم به اونها و از جاهلین میشم. فاستجاب له رب، پروردگارش دعاشو مستجاب کرد، فصرف عنه کیدهن، کیدشون رو از سر یوسف دفع کرد. انه هو السمیع العلیم، که الله بسیار شنوای داناست. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، بعد خود همونها عزیز مصر و مابقی حالا افراد قصر با هم دیگه جلسه گرفتند و بالاخره جمع‌بندی کردن قضیه که یوسف رو زندانش بکنن تا از هم دور باشن، و به این شکل چون هرچه از دیده برود از دلم برود، از دیده زن عزیز دورش کردن. این یک راهکار قرآنی. بعدش گام بعدی بیاد چه کار بکنه؟ بیاد خودشو مشغول چیزهای مفید بکنه. یه هنر، انواع هنرهایی که داریم، مثلا اگر خانم حالا هنر خونداری هست، نظم خونداری یک هنر بزرگی، خیلی از خانم ها واقعا نمیدونن نظم خونداری، انبارداری به چه شکل، انبار خونه خیلی وقت دنبال چیزی میگردن پیدا نمیشه، چون خود نظم این انبار، نگهداری انبار، وسایل تو انبار، خودش یک مهارتیه، یک فرمول داره، باید یاد بگیره این نظم و کیک بزی، گلدوزی، خیاطی و خیلی چیزهای دیگه، باید این هنرها رو به خودش یاد بده. اگه آقاست یه شغل به حساب که باب دلشه، بره دنبال اون شغله و برحال مفید، کارهای مفید خودشو به اون مشغول بکنه، خودشو به کارهای مفید مشغول بکنه. گام بعدی دعا. دعا خیلی مهمه. دعا به پیشگاه الله، یا الله من تصمیممو گرفتم، من به درگاه تو توبه کردم، من این رابطه حرام که تو راضی نیستی خدای من قطعش کردم، خدایا تو مهر خودتو تو دلم بریز، مهر اونو از دلم بیرون کن، خدایا قلبمو از مهر خودت پر بکن، خدایا منو از اسارت این مرد یا این زن در بیار، خدایا تو قلبمو دست بگیر، تو نور قرآن تو قلبم جا بده، نور خودت، نور ایمان رو تو قلبم جا بده، به جا مهر اون رو از قلبم جزغاله بکن، و دعا بکنه و مطالعه بکنه قرآن رو، این ادامه بده، مقاومت بکنه، با خودش با دلش بجنگه، حداقل تا 40 روز ادامه بده، هر روز بشینه قرآن بخونه با ترجمه، کتابای مفید مطالعه بکنه، خودش رو مشغول کارهای مفید بکنه. بعد به خودش بگه من میتونم بهار دلم رو دست بگیرم، من میتونم، من شجاعم، من پدر و مادرم آدمای خوب و صالحی بودن، من مسلمونم، من خدای به این مهربونی دارم، من میتونم در این ارادهی که کردم موفق بشم. و با خودش این جملات که آدم رو تشجیع میکنه با خودش تکرار بکنه. بعد اصلنم تو حس طرف نره، تو فکرش نره، تو خاطرات نره، تو حرفاش نره، نذاره حرفاش بیاد تو گوشش. همین که اومد فوراً سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، استغفرالله، صلوات بر پیغمبر، زبونشو مشغول خدا بکنه. و بعدش بیاد خودشو به جمع بزنه، بره تو جمع، شاد باشه، نشاط، بیاد اون آدمایی که این همه مدت که عاشق بود و تا حالا نمیدید، چشاش کور بود، گوشاش کر بود، نمیدید، نمیشنید، بیاد نگاه بکنه، بیاد ببینه اون آدمایی که تا حالا اونا رو نمیدید، اون مادر، اون پدر، اون خواهر، اون برادر، بیاد ببینه فرزندش رو که داره، فرزندش بزرگ میشه، بزرگ شدن فرزندش رو ببینه، بزرگ شدن برادر کوچیکش، خواهر کوچیکش رو ببینه، خنده های خواهر برادرش رو ببینه، خنده های پدر مادرش رو ببینه، پیر شدن پدر و مادرش رو ببینه، پدر بزرگش، مادر بزرگش، بفهمه که اینا دیگه ممکنه یه سال پیش ما مهمون باشن، دو سال معلوم نیست، و قدر اونا رو بدونه. عصرانه برن تفریح با هم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر مادر، برن تفریح، شب کباب، برنامه، برنامه نشاط و تفریح بین خودشون بچینن، هر هفته، هر دو هفته یه بار برنامه رسمی، و غیر از اون دیگه با اونا خودشو تو جمع اونا بیاره و بره تو اینا که اینها زندگیان، اینها اصل کاریان. وگه یه وقتی محبت طرف اومد تو دلش، یک فن خیلی عالی، فوراً در مورد اون شخصی که قدیم مثلا عاشق اون بود، بیاد واقعیت‌های اون رو به یاد خودش بیاره، واقعیت‌های بشری. بابا مگه اون کیه؟ اون یه آدمی به مثل بقیه آدم ها، خانم الف با خانم ب چه فرقی داره، آقای الف با آقای ب چه فرقی داره، همه آدم هن دیگه، همه از پدر مادر متولد شدن، همین دست و پا، و چه خبره مگه؟ مگه چقدر آدم با هم فرق دارن؟ و بیاد اون واقعیت‌های بشری رو با خودش مرور بکنه. انگار درباره پیامبر عیسی علیه السلام و مریم، وقتی اونا رو در حد تقدس، حالا البته اون برای پرستشه، اونا رو بالا می‌بردن، خدا میگه کانا یأکلان الطعام، ای بابا چه خبره، اونا غذا می‌خوردن، این واقعیت بشریه، همه ی آدم ها غذا میخورن، ببخشید عذر میخوام، آدم که غذا خور چی کار میکنه؟ میره دستشویی، مدفوع، اون همه نجاست، چه خبره؟ این واقعیت انسانی. فردا همون کسی که قبلا تو قدیم که الان دیگه کاملا پاکسازی شده از دلش، یه وقت یه جرقه اومد، اون تا حالا معلوم نیست که با کی ارتباط گرفته، معلوم نیست که عاشق کی شده، و اصلا معلوم نیست که راحت رفته با یکی دیگه اونس گرفت، اصلا واقعیت انسانی اینجوریه دیگه. یعنی درباره این واقعیت ها به یاد خودش بیاره و دیگه خیلی ساده سازی، و چه بسا از خیلی آدم ها شأنش پایین تر هم هست، این واقعیت باشه، اون جاهایی که دروغ گفته، اون جایی که چخان کرده، در اون پیام ها یاد خودش بیاره تا بفهمه که طرف چه واقعیت هایی داشته، و دیگه اصلا دیگه مهر اون و اصلا محبت اون تو دلش نیست و کاملا پاک 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 شسته میشه. اگر هم دوست داشتید یک لکه برم بریزید تو قلب میگید شستشو بدیم و دیگه سیخلش بدیم تو قلب ما، دیگه هیچ گونه ذره از لکه اون عشق ننگین نباشه تو قلبمون، و دیگه مغزمون از اختلال در بیاد، و دیگه سالم زندگی بکنیم، مغز سالم داشته باشیم، جسم سالم، چشم سالم، فکر سالم، و در این زندگی با هم دیگه با اینه که مال ماست و ما مال اونها متعلق اون هستیم، خوش زندگی میکنیم و در این دنیا، در این فرصت و زمان باقی مونده، رضای الله و به دست میاریم.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله.